أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و سلامتی و تعجیل در فرج وجود نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه با هم صلوات قرائی ختم می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجهم. در ادامه استفاده از دعای شریف عهد، در دعا فرمودن و منزل تورات و الانجیل و الزبور و رب الظل و الحرور و بعد و منزل القرآن العظیم و الانبیاء و المرسلین و الملائکت المقربین، ابتداءً به چند آیه از قرآن کریم که این تعابیر درش آمده است اشاره می‌کنیم و بعد یک نکته دقیقی است در این ارتباط که چرا ابتدای دعای عهد خدای مهربان رو می‌خوانیم با این عناوین: رب النور العظیم، رب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور، منزل تورات و الانجیل. این عناوین چه ارتباطی دارد با وجود مبارک امام عصر و چه ارتباطی دارد با دعای عهد؟ در قرآن کریم که یک کتاب فوق‌العاده دقیق و مافوق دقت و مافوق هر چه که شما تو عالم بگید دقیق از اون مافوق است، اگر ریاضیات رو دقیق بدانید مافوق ریاضیات است و کلمه به کلمه آن احتیاج به تأمل و تفکر دارد، در باب تمام این حقایقی که در دعاها آمده است ائمه هدا علیهم السلام هر کلامی رو از متن یک آیه یا حرفی از حروف قرآنی استخراج فرموده اند. ابتداءً در سوره مبارکه آل عمران خدای مهربان فرموده است: نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة والانجیل. ما قبلا بر جناب حضرت موسی تورات رو فرستاده ایم و بر عیسی ابن مریم انجیل رو. من قبل خودن لناس، از قبل از شما فرستاده ایم. برای چه فرستاده ایم؟ برای هدایت مردم. ملاحظه بفرمایید همون کاری رو که الان قرآن انجام میدهد که هدایت مردم است، تورات و انجیل هم این کار رو انجام داده. اینجا البته دنباله آیه شریفه هست و انزل الفرقان، که چرا در دعای عهد نیامده است؟ مثلا نفرمودن و منزل الفرقان. فرقان یک اسم دیگری است از قرآن و شب نزول فرقان شب نیمه شعبان بوده است، همون شبی که مصداق فرقان ولادت او انجام گرفته. حضرت بقیت الله خود وجود مبارکشون فرقانند. فرقان یعنی چیزی که تفریق می کند، جدا می کند بین حق و باطل. به محض این که ظهور امام عصر اتفاق افتاد، هر حق از هر باطلی به دست مبارکشون تفریق و جدا خواهد شد. فلذا احتیاجی نیست برای فرقان گفته شود منزل الفرقان، چون خودش فرقان است. این رو توجه داشته باشید. شب قدر، شب لیلة القدر است و نزول قرآن، و شب نیمه شعبان شب لیلة الفرقان است و نزول فرقان و محل ولادت مصداق اتم فرقان. این یک آیه در سوره مبارکه نساء. باز پروردگار عالم اشاره کرده، چون فرمود رب ول منزل التورات ول انجیل و زبور. زبور هم کتابی است که خدای مهربان برای حضرت داوود فرستاده است. آیه 163 سوره مبارکه نساء: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد جناب نوح. من بعدهی ضمیرش به نوح برمیگرده. و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان. اینجا شاهد ما این قسمت آیه هست. و آتینا داوود زبورا. ما به جناب داوود چی دادیم؟ زبور رو دادیم. و منزل القرآن و منزل تورات و الانجیل و زبور. زبور کتاب آسمانی بود که در اختیار حضرت داوود وجود داشت. بعدش هم قرآن فرموده است و رسولن قد قصصنا علیک من قبل و رسولن لم نقصصهم علیک. تا میرسه به این آیه که تو دعای امام آمده که والانبیاء والمرسلین، فرماد رسولم مبشرین و منذرین. چرا این رسول رو فرستاده است؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسول. برای اینکه فردای قیامت مردم دلیل مقابل خدا اقامه نکنند، بگن اگر به ما میگفتی ما این کارو نمی کردیم، اگه میگفتید نماز بخون، اگر برامون پیغمبر میفرستادی، ما رسول رو با کتب فرستادیم که هیچ کس در مقابل خدا هیچ حجتی نتوانه اقامه بکنه. این هم سوره مبارکه نساء و منزل تورات و الانجیل و زبور. باز سوره مبارکه مائده، عرض کنم خدمت عزیزان در ارتباط با تورات و انجیل و قرآن خیلی جالبه، با هم قرائت میکنیم. استماع بفرمایید. در آیه 46 و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدی من التورات و آتیناه الانجیل. ما به جناب عیسی ابن مریم یک کتابی دادیم که این کتاب مصدق کتاب قبلی خودش هست. اسم کتاب عیسی ابن مریم چیه؟ انجیله. مصدق چه کتابی هستش؟ مصدق توراتیست که قبل از انجیل بوده. بعد فیه خودن و نورن، همان خصوصیاتی که قرآن داشته تورات هم داشته. خب چرا اگر همون خصوصیات قرآن رو داشته؟ خب قرآن آمده به چند دلیل. بسیاری از مسائل در قرآن در تورات و انجیل نیست، ولی در قرآن تبیانن لکل شی. بعد خدا اراده نکرد کتاب تورات و انجیل کتاب آخر باشد، فلذا در معرض تحریف قرار گرفت. ولی قرآن رو اراده کرد که کتاب ختمیه باشد تا الی یوم القیامه، فلذا وعده حفظش رو داد، فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. فلذا هیچ کس در کره زمین نمیتواند ادعا کند که یک کلمه، یک حرف از این قرآن با قرآنهایی که در سرتاسر کره زمین هست کم و زیاد دارد. این از موضوعاتی است که خدای مهربان تفضل فرموده. و یکی از دلایلی که اسم امیرالمؤمنین در قرآن نیست به همین جهت است. خدا رحمت کند مرحوم امام رضوان الله علیه کتاب دارن به نام کشف الاسرار، امیدواریم خدا لطف کنه تجدید چاپ بشه. در کتاب کشف الاسرارشون مرحوم امام مطرح میکنن به خاطر دشمنی که داشتن عده زیادی به امیرالمؤمنین، اگر اسم حضرت علی در قرآن می اومد، اینا اسم امیرالمؤمنین رو از قرآن حذف میکردن. وقتی که اسم حضرت امیر رو حذف میکردن، شایع میشد که قرآن مثل انجیل و تورات چه شده است؟ تحریف شده است. فلذا اسم رو نیاورد، اما آیاتی که دلالت صریح دارد بر ولایت امیرالمؤمنین رو آورد و با نیاوردن اسم حضرت اون آیات از در معرض تحریف قرار گرفتن محفوظ و مسون ماند. دقیق روی این نکته تفکر بکنید. خب حالا در این آیه شریفه می‌فرماد کتابی آمده فیه هدن و نورون، یه ویژگی دیگه هم داره و مصدقا لما بین یدیه من التورات، تصدیق میکنه توراتی که قبل از خودش بوده این انجیل، و هدن و موعظه للمتقین، این کتاب هم هدایت است و هم موعظه است برای متقین. چی هدایت و موعظه است؟ انجیل. اما آمدن تحریف کردن. اما اصل انجیل امروز در امان است، در اختیار حضرت بقیت الله است. اینجا را حالا در ذهن مبارک داشته باشید تا ببینیم چرا اینجا این جملات آمده. انشاءالله نتیجه بسیار واضح و روشن کننده خواهد بود. بریم سراغ آیه بعد. تعبیر بعدی که در دعا آمده است در همین دعای شریف عهد، و القرآن العظیم. قرآن کریم در سرتاسر قرآن سه وصف اساسی از خودش بیان کرده است. یک، اولین وصفی که خدا از خودش کرده است وصف به عظیم است. دو، وصف دومی که از خودش به ترتیب آیات فرموده است وصف کریم است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. واقعا این تحدی قرآن، هیچ کس نمیتواند یک آیه مثل این آیات قرآن بیاره. من برای این که خیال شما رو راحت کنم، چون این حرفا امروز توی سایت ها و ماهواره ها آمده، جنگی که دشمنان اسلام با اسلام دارن امروز جنگ تن به تن فرهنگی شده با قرآن. یعنی اونها فهمیده ان باید قرآن رو از دست نسل جوان ما بگیرن. این حرفا الان مطرحه که این قرآن، ما میتونیم هزاران آیه مثلش رو بیاریم. از یک کسی که آمده بود گفت ما میتونیم هزاران آیه مثل قرآن بیاریم، گفتیم بیار. گفت به نیکویی سخن بگویید. گفتم عزیز من، این که فارسی است، قرآن عربی است. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. کلماتی بیار بر وزن این آیات اگر توانستید. تمام بشر جمع بشن امکان نداره. میدونین چرا امکان نداره؟ قوی ترین خلق از خلائق خود رسول اکرم هست. بعد از رسول اکرم امیر المؤمنین. این دو بزرگوار نتوانستند کلامی شبیه آیات قرآن بیاره. الان احادیث رسول اکرم موجود. خوب ببینید چه دلیل اقامه کردم، این دقت کنید. کتاب کنز الامال هندی، الان شما مدینه منوره مشرف بشین، نزدیک مسجد النبی چیدن ردیف کنار این کیوسکایی که مال وهابی ها هست، چیدن دوره 13 جلدی کنز الامال، میفروشن الان. یه دورشو به من بدید. تمام احادیث رسول اکرم رو از صحیح مسلم، صحیح داوود، سنن ابن ماجه، سنن ترمذی، از اینجاهای مختلف، قوالی العالی ابن مغازلی شافعی جمع کردن اینجا آوردن. یه کسی تو کشور ما سالها قبل از انقلاب این رو یه تلخیصی کرد، اسمش رو گذاشت نهج الفصاحه. در کنز الامال قوی و ضعیف و سقیم و همه چی هست، احادیث دروغی هم فراوان هست. علامه امینی در القدیم فرمان نزدیک 400 هزار حدیث دروغی جعل کرده اند این آقایون جائلین حدیث. در کتب خودمون هست، در کتب سنیام هست. حالا احادیث صحیح رسول اکرم رو برید بررسی کنید. مثلا هم این حدیث از اصح روایات پیغمبر است. تمام مذاهب اهل سنت قبول گرند. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی. حالا این یه حدیث، حالا من مدرک قرآنیش رو میخونم براتون. ببینید مدرک قرآنیش با این کلام در یه وزنه. بیارید هر کس میتونه بیاد تو میدون، یک آیه قرآن، بیشترم نه، یه آیه میتونن بیارن. بهاییایی که تو دنیا امروز این حرف رو علم کردن، معلمین اونها صهیونیستا، اگه میتونن بیان تو میدون یه آیه بیارن. حالا این حدیث رسول خدا رو شنیدید؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی. در قرآن حدود 14 منبع مستقیم برای این حدیث داریم که با 14 آیه قرآن حداقل قابل تطبیقه. من حالا یکیشو براتون میخونم ببینید با این حدیث وزنش چطوریه. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. خب این کتاب کارش چیه؟ یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. حالا با قرائت میخونم حدیث ثقلین رو، هم با قرائت میخونم برای ببینیم وزنش یکیه. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور و یهدیهم الى صراط مستقیم. این وزن آیه قرآن. حالا حدیث پیغمبر رو گوش کنی. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی. پیغمبر نمیتونند عین این کلمات رو بیارند. این کلمات مال خداست. امیرالمومنین نمیتونند بیارن. حضرت علی قدرت ندارن این کلمات رو بیارن. کلمات مال خداست. حالا از حضرت علی حدیث میخونم. طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکفاف و رضی عن الله. حالا مدرک قرآنیش. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. اصلا ببینید چقدر تفاوت وجود داره بین کلام خالق و کلام مخلوق. درسته کلام امیرالمومنین دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق. اینه هیچکی نمیتونه همچی کاری بکنه. میتونه بسم الله بیان جلو. اون موقعی که صدر اسلام بود میمدن مینوشتن رو دور کعبه، بعد که پیغمبر یه آیه میوردن شبانه میمدن میکندن از خجالتشون میبردن. اصلا این کلمات عادی نیست، این مال بشر نیست. توجه فرموده. بعضیشون هم که مسخره و الفیل و لهول خرطومون طویل. توجه فرموده. حالا بیان کتاب این همین آقایون رو ببینین. یک کتاب دارن به نام البیان. میگیم این کتاب از کجا؟ میگن کتاب آسمانیست. میگن قرآن بشارت داده به اومدنش. الرحمن علم القرآن نمنم خلق الانسان علمه البیان. حالا آیات شما مردم میخونم بعضشا. لا تزربو دستکم بالجدار. یکی از آیات البیان. لا تشربو لبن الحمار. لبنیات الاغ نخورید. فانه یضر لبدنکم. مسخره بازی رو ببینید. تا حالا قرآن، نهیای قرآن رو.
لا يغتب بعضكم بعضا.
اصلا و و ببینید اصلا کلام چقدر وزینه. اینا رو برای دوستان جوان میگم که با این کامپیوترها و سایت‌ها و ماهواره‌ها تو مدرسه‌ها دانشگاه ارتباط دارن، در معرض این ساده اندیشی‌ها قرار نگیرن. و همینجا یک کتاب میخوام معرفی کنم، کتاب آشنایی با قرآن از شهید سعید عزیز، مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، خدا رحمت کنه اون مرد بزرگ رو. بیش از 35-6 سال قبل این کتاب رو ایشون نوشتن، 67 صفحه هست. دعوت میکنم همه برادران و خواهران به دقت مطالعه کنن این کتاب رو. 20 صفحه راجع به اسناد قرآن به خدا ایشون بحث کردن که چه دلیلی داریم که این کلمات از خداست. بسیار قابل استفاده است. اساره المیزان رو مرحوم شهید مطهری توی این 20 صفحه آورده. خدا هم خودشون رو هم اساتیدشون مرحوم امام مرحوم علامه رو غریق بهار رحمت کنه. و بازم دعا میکنیم ای کاش این کشف الاسرار امام چاپ بشه. اگر عزیزی دستش میرسه به مسئولین انتشارات امام، بگه این کتاب امروز کتاب ضروری نسل جوان ماست. با اینکه سال 22 امام رحمت الله علیه نوشتن، سالی که آیت الله وحید فرمودن، ایشون وقتی بعد از نوشتن این کتاب مشرف شدن مشهد، یکی از بزرگان از علمای مشهد وقتی امام رو دید دلا شد، دست آقا رو بوسید، گفت این بوسه رو زدم برای این کتابی که نوشته اید. شبهاتی که امروز مطرحه، ایشون حدود 60 و چند سال قبل جواب دادن. بسیار کتاب قابل استفاده ایست. بگردین تو این کتابخانه ها پیدا کنید بخونید، کشف الاسرار، حتما انشالله حیف مطالعه نکنید. خب اما گفتیم این قرآن سه وصف داره، از مطلبمون دور نشیم. وصف اولش قرآن العظیم، وصف دوم قرآن کریم، انه لقرآن کریم. بذارید با قرائت بخونم کیف بکنیم همه با هم. ماه رمضانه، فرمودن پیغمبر اکرم یه آیه قرآن رو بخونید معادل یه ختم قرآن کریمه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. حالا سوال میکنیم از تمام فرق و مذاهب اسلامی، هر فرقه ای رو کره زمین هست از مذاهب اسلامی، من المتحرون فی القرآن، لا فی الروایات، فی القرآن. یک مصداق بیشتر نداره، دومی هم نیست. انما یرید الله، بخن با هم قرائت کنیم، بلدین که آیه رو. انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد ذي الفرج. حالا من الاهل، من اهل البيت، اهل البيت کیه؟ فی تفسیر الكشاف، فی تفسیر الكبير الفخر الرازی، فی تفسیر المراقی، فی تفسیر ابن کثیر، توجه فرمودین، فی تفسیر در المنثور لجلال الدین سیوطی، کلهم یجمعون ان اهل البيت هم علی و فاطمه و الحسن و الحسین فقط، فقط لا بعدهم. بعدشون چی؟ بعدشون احدی نیست، احدی رو نقل نکرده. خود آقایون اهل سنه، علی و فاطمه و الحسن و الحسین. ممکنه بگیم اون نه امام چی میشن؟ اونا فی صلب الحسین موجودن فی تحت الکسا. بلذا در حدیث شریف کسا جبرئیل امین نگفت هم فاطمت و ابوها، دقت کنید نکته دقیقیه، هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنیها، دو تا پسر بیشتر که نبودن، باید بگید بنیها، درست شد؟ دو تا بودن، اما گفت و بنوها، یعنی جمع آورد فرزندان این دو. یعنی چی؟ یعنی اون نه تام تو صلب حسین هستن. توجه فرمودید قرون شکل ماهشو فدای اسم همهشو ای قربون قرآن. بله خب، حالا تو دعای عهد فرمود، نمیگه و منزل القرآن الكریم، نمیگه و منزل القرآن المجید، وصف سوم قرآن قرآن مجید است، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، وصف عظیم رو به کار برده. اللهم رب النور العظیم، از این نور عظیم چه آمده است؟ و منزل القرآن العظیم، تناسب داره با اون نور عظیم این قرآن العظیم. کجای قرآن این وصف آمده؟ سوره هجر آیه 87. الله اکبر، در این آیه چه اسراری وجود داره. یکی از مدارک صحت حدیث ثقلین این آیه شریف است. خدا رو شاهد میگیرم، انشالله شما هم شاهد باشید بر این مطلب، که این آیه قوی ترین مدرک صحت حدیث ثقلین است. اول آیه رو گوش کنین تا براتون توضیح بدم که هیچ نفر از فرق و مذاهب جهان اسلام نمیتونن مقابل این آیه شریفه مقاومتی بکنن، تمامم قبول دارن حدیث ثقلین رو. حدیث ثقلین رو اول آیه رو گوش کنید. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. سبعاً من المثانی سوره حمده. سوره حمد اسامی مختلفی داره، دوبارم بیشتر نازل نشده. هیچ سوره ای در قرآن نداریم که دوبار نازل شد، تنها سوره ایست که دوبار نازل شده، یک بار در مکه معظمه، یک بار در مدینه منوره. کجا گفته؟ کتاب الاتقان فی علوم القرآن مال جلال الدین سیوطی، از سنی ها نقل میکنیم، خلاصه هم شده تحت عنوان خلاصه الاتقان. سبعا من المثانی، هفت آیه داره، دوتا دوتاست. الحمد لله رب العالمین، دوتا، الرحمن الرحیم، این دوتا، مالک یوم الدین، بلد شدی؟ مثانی هفت، هفت و دوتا 14. خدا توی این آیه اومده جدا کرده، سبعا من المثانی را از چی جدا کرده؟ ول قرآن العظیم. آیه رو اونایی که قرآن دارن یه بار دیگه نگاه کنن. ولقد آتیناک، فقط هم به تو دادیم، به هیچی دیگه ندادیم. ما لام لام مفتوحه، قد برای تأکیده، قطعاً قطعاً به تو دادیم، به هیچکی قبل از تو ندادیم. ولذا روایات هم صحیح با این آیه که شب معراج وقتی رسول خدا از خدا درخواست هدیه کردن برای امت، فرمود چیزی میخوام بهت بدم که به هیچ کدام از امم سالفه ندادم. فرمود چیه؟ گفت سوره حمد. توجه فرمودین این سوره حمد ول قرآن العظیم، میدونین یعنی چه؟ یعنی سوره حمد غیر از قرآن عظیمه، جزء قرآن نیارید، مقابله کرده است بین سوره حمد با قرآن عظیم. همه قرآن یه طرف، سوره حمدم یه طرف، نص قرآن، تفسیر ذوقی هم نیست، ترجمه آیه است. آتیناک سبعا من المثانی، این یه طرف، ببینیم واو رو جدا کرد، ول قرآن العظیم، درست شد. فلذا روایات که میگه همه قرآن تو سوره حمد درسته، و همه سوره هم تو بسم الله درسته و همه بسم الله تو بای بسم الله درسته و همه بای بسم الله تو نقطه بای بسم الله درسته. چرا 14 تا؟ چرا عدد معصومین 15 تا نیست؟ چرا 13 تا نیست؟ چون اونا حقیقت سوره حمدن. من هم به تو دو تا چیز دادم، یکی سوره حمد، یکی هم چی؟ قرآن عظیم. حالا که میخوام از دنیا برم به امتم میگم من دارم میرم، دو تا چیز رو وسطتون گذاشتم، یکی سوره حمد رو گذاشتم، یکی هم چی گذاشتم؟ کتاب الله که اسمش چیه؟ قرآن عظیم. بلد شدین چطور شد یا نه؟ بلد شدید مدرک حدیث ثقلین رو؟ کتاب الله و اطرتی. بسم الله الرحمن الرحیم. مراجعه کنید به معانی الاخبار شیخ صدوق که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی. این بحثاشو سالای قبل مطرح کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. فلذا و منزل القرآن العظیم، اینم بعدش دیگه چی موند؟ دو تا دیگه میمونه عبارت بعدش چی؟ و رب ذلل ول حرور. اتفاقا این کلمه یک بار بیشتر در قرآن نیامده، اون هم در سوره مبارکه فاطر. اگه خواستن عزیزان ببینن آیه 21، و ما یستوی الاعما والبصیر، جواب سوال خدا در آیه 50 سوره انعام. سوال خدا چیه؟ هل یستوی الاعما والبصیر؟ اینجا حالا جواب میده، ما یستوی الاعما والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل والحرور. این یعنی چه؟ این که بدیهیه، سایه و آفتاب با هم مساوی نیستن. این یعنی چه؟ هر کس زیر چتر امامت امام عصر باشه الان در سایه لطف پروردگار عالم است. اونایی که زیر امامت و ولایت اهل بیت نیستن الان در خورشید گرم جهنم دارن به سر میبرن. فردای قیامت هم همینطوره. فردای قیامت وقتی وارد محشر میشن، اونایی که ولایت ندارن آفتاب گرم جهنم اونا رو داره نابود میکنه. اصل خورشیده، چون خود خورشید از بی میره، از شمس و کورت. و اونایی که با ولایت وارد برزخ میشن زیر سایه لطف و رحمت پروردگار عالمن. این سوال اساسی قرآنه. رب الظل والحرور. حضرت بقیت الله که میان تازه باب اصلی سایه رحمت الهی ممتد خواهد شد به حول قوه خدا. و اما آخرین تعبیر، انبیاء و المرسلین رو خوندیم، یه تعبیر دیگه هم چی بود؟ و الملائکه المقربین. اتفاقا در مورد ملائکه زیاد در قرآن صحبت شده، ولی عنوان ملائکه المقربین یک بار بیشتر تو قرآن نیامد. سوره مبارکه نساء آیه 172، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولا الملائکه المقربون. این همین تعبیره، ولا الملائکه المقربون. تو دعای عهد چی خوندیم؟ و رب الملائکه المقربون. یعنی ملائکه مقربون رو کی تربیت کرده؟ پروردگار عالم. چند تا ملائکه مقربون به نص قرآن و به روایات اهل بیت؟ چند تا؟ 4 تا. جناب وجود مبارک اسرافیل که مأمور نفس و حیاتند و مأمور القاء روحند، جناب وجود مطهر جبرئیل امین که مأمور القاء وحیند و تعلیمند، جناب حضرت میکائیل که مأمور تقسیم ارزاقند، و جناب عزرائیل روحی و روح العالمین له الفدا. توجه فرم حضرت عزرائیل سلام الله علیه. این 4 ملک مقرب الهی است. تمام امور عالم به دست اینا داره انجام میگیره و ملائکه‌ای که جزو اعوان انصار اینا هستن و المدبرات امرا. درست شد. اما سؤال اساسی بحث، اینا برای چی اول دعای عهد آمده؟ سر قضیه چیه؟ حالا دقت کنین، گوش کنین قصه رو. مثلا در باب زبور، فرصت نیست من به ریز ریز اینا بپردازم، ولی مختصر میگم انشالله خوب تحویل بگیرید و برید به امان خدا انشالله. و اون نکته اینه، سوره مبارکه انبیا آیه 5، آیه 105، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. یادتون باشه بدون بگم این آیه رو کجا نوشتن. به تحقیق که ما نوشتیم در زبور که بعد از ذکر، بعد از ذکر نه قبل از ذکر. ذکر چیه؟ از ذکر قرآن دیگه. من بعد ذکر چی نوشتیم؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این زمین رو وارثش خواهند شد عباد صالحون. عباد صالحون به نص قرآن آیه 196 سوره اعراف وجود مبارک محمد و آل محمدند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه الفرج. اگه تا اینجا براتون روشن شد قرآن اینقدر دقیق و شیرینه، یه صلوات قرا خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. چون که خدا اراده کرده است به دست حضرت بقیت الله حق رو بر تمام زمین علنی و حاکم کند، تمام این امور در اختیار حضرت قرار میگیره. خب حالا سوال اینجا چرا گفته منزل تورات و انجیل و زبور؟ میدونین سرش چیه؟ سرش اینه که حضرت بقیت الله که میان، چون یهودیان باید بیان تابع امام عصر بشن، حضرت باید تورات در اختیارشون باشه. مسیحی ها رو باید طبق انجیل برشون حکم بکنن، باید انجیل در اختیارشون باشه. بلد شد این چطور شد؟ میان تمام فرقه های اسلامی باید حکم کنن، باید قرآن در اختیارشون باشه. نگاه کنید قرآن رو چقدر قشنگ گفته. بعد از این که میفرماد که ما به عیسی انجیل دادیم و به موسی تورات دادیم و چی دادیم، یه مرتبه میگه ولیحکم، سوره مائده آیه 47، ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فیه، باید اهل انجیل حکم بکنن به اون چه که برشون نازل شده است. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، هر کس حکم نکنه طبق ما انزل الله او فاسق است. فلذا امام عصر که تشریف فرما میشن، انجیل رو از غار انطاکیه بیرون میارن، تورات رو از تابوت مقدس بیرون میارن و طبق تورات و انجیل میان یهود و نصارا حکم خواهند کرد. اینجاست که همه مسیحی ها به حضرت بقیت الله گرایش پیدا میکنن. حضرت در میان مسیحی ها انجیل میخونن، فصیح ترین کسی هستند که انجیل قرائت میکنن و اونچنان اینا گریه میکنن، از شوق زجه میزنن. حضرت عیسی ابن مریم هم کنار حضرت ایستادن. اصلا یکی از اسرار حبوط حضرت عیسی ابن مریم از آسمان به مسجد الاقصا برای اینی که همه مسیحی ها رو دعوت کنن که امروز وقت امامت این آغاز باید از ایشون تبعیت بکنیم. خب ملائکه مقربین چه کاره هستن اینجا؟ و انبیاء مرسلین، اونها هم میان برای یاری و نصرت حضرت بقیت الله. جبرئیل میاد، میکائیل میاد. توجه فرمودید در روایات داره که وقتی حضرت از مسجد الاقصا بیرون میان، ملائکه عرض میکنم حضورتون همراه حضرت هستن، که خود آیه قرآن فرمود ما مدد میکنیم به وسیله ملائک، همطور که در جنگ بدر چه کار کردن؟ نصرت کردن. تعداد کسانی که در جنگ بدر اصحاب پیامبر بودن چند نفر بودن؟ 313 نفر. به همون تعداد فرماندهان سپاه حضرت بقیت الله هستند. 50 نفرشون از خانم ها هستند. تمام اینا ریشه قرآنی داره و دقیقه. اینه که این مجموعه‌ای که بناست در اختیار حضرت قرار بگیره که حضرت رو نصرت و یاری بکنه تا حضرت قیام و اقامه حق بکنن، اینها همه اول دعای عهد قسم میخوریم و از خدا میخواهیم. شاید تعبیر قسم تعبیر درسته نبود، سهو کلام بود. از خدا میخواهیم اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور و رب بل زل و الحرور و منزل التورات و الانجیل و الزبور و الملائکت المقربین و الانبیاء المرسلین، اللهم انی اسألک بوجه کالکریم. حالا وجه کریم خدا چیست؟ انشالله باشه برای فردا به حول قوه پروردگار عالم. اینه که این مجموعه تمام در اختیار حضرتند برای اقامه حق. علم خدا که همان کرسی است در اختیار امام عصر قرار می گیرد. تورات و انجیل و زبور در اختیار حضرت است، قرآن در اختیار حضرت، ملائکه هم تحت فرمان امام عصرند. امام عصر فرمانده ملائکه میشن، کمان که الان هم هستند و ان شاء الله لا اله الا الله همه زمین رو به فضل الهی خواهد گرفت. خب این آیه‌ای که خوندم کجا نوشته شده؟ این آیه بالا سر ایوان مطهر امام حسین نوشته شده. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر یا ابا عبدالله ان الارض یرثها عبادی الصالحون. چون حضرت بقیت الله وقتی که از مسجد الاقصا به سمت عراق حرکت میکنن، اول میان کربلای معلا، میان کربلا و بعد از کربلا میان برای کوفه و استقرار حکومت جهانیشون در مسجد کوفه. بعدم که حضرت شهید میشن، امام حسین رجعت میکنن، اینا از اسرار رجعت آقا امام زمان که از دنیا میرن، جای امام حسین امام زمان رو دفن میکنن. از این مسائل بیام بیرون، فعلا محل وقت طرح این حرفا نیست، ولی انشالله کربلا که رفتین از در قبله نگاه کنید ایوان مطهر. من نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ای آیه رو اون بالا نوشته، هر کی نوشته بهش القا شده، اختار شده، از بالا خطور شده که این آیه رو بنویسی. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون السلام عليك يا أبا عبد الله تابستان است و آتش وجودتون رو میگیره. یاد کنید از آتش عزیز زهرا یا أبا عبد الله، یاد کنید از آتش علی اصغر. آقا امام حسین فرموده ببینین این علی اصغر چگونه تلذی میکنه، فقط یه اشاره کوتاه به معنای تلذی میکنه. دیدید ماهی از آب بیفته رو زمین چیکار میکنه؟ این حالت رو میگه تلذی. السلام علیکم یا عبدالله.
وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. من أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى قیام امام زمان. یکی از عللش انتقام از خون آقا عبدالله. صبحای جمعه در دعای ندبه میخوانی، کجا از دن منتقم خون شهدای کربلا. یا آقا عبدالله، آقا علی اصغر رو بلند کردن، همینطور که در دست سید و شهداست. یه وقت آقا مشاهده کردن من العذن الى العذن. صلی الله علیک و علیکم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. پروردگارا در فرج موفور و سرور امام از تأجیل بفرما. قلب مبارک امام زمان از ما راضی بفرما. یا الله، علمای گذشته، شهدا، مرحوم امام، گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، غریق بهار رحمتت بفرما. علما، فقها، مراجع معظم تقلید شیعه، رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، مرزهای کشور اسلامیمون، پروردگارا همه دوستان اهل بیت در اقصان نقاط عالم در پناه خودت محفوظ و مؤید بدار. عاقبت امر ما به ولایت امام عصر ختم به خیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم.